بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال علی الله مقامه و رفع فی الخلد علامه و لما تجلیا فی عالم الجزئیت و تعلق و الارتباط و ظهرا بالامامه الی الاخر. در ادامه دروس مبارکه حکمت هست از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، تا قبل از ماه محرم تحقیق کردیم در این مبحث شریف که اقتضاء اختلافاتی که در موالید هست و در قابلیت‌های خلقیه، این اقتضاء از کجا آمده و خدای متعال به فعل واحد خودش و به عدل خودش که هر چیزی را در سر جای خودش قرار میده، چجور این اختلافات را ایجاد فرموده، که فرمودن سر این معرفت منتهی میشه به اعتقاد در عدل الهی، و فرمودن از جمله مباحث مشکل و معضله است و تا به حال از ابتدای راه، از اول مسئله، با توجه به اینکه مسئله مشکل و معضل هست، توضیح داده نشده و مشایخ گذشته علی الله مقامهم از کمر مطلب، از وسط راه را بیانش فرمودن و از ابتدای راه را با توجه به اقتضاء زمان و مصالحی که در نظر مبارکشون بوده ابتدای راه را بیان نفرمودن، و سر این مسئله به واسطه این بزرگوار علی الله مقامه اظهار میشه در این دروس شریفه. بیانش میفرمان که بر چه نحو هست، بر چه نحو بوده که به فعل واحد الهی خدای متعال اختزاعات را، اختلاف در اختزاعات را ایجاد فرمود. مقدمات کلیه را، یعنی اصول کلیه حکمت را در فهم این مسئله بیان فرمودن و به یک مثالی هم به فهم این مسئله اشاره فرمودن. مثالی که اشاره فرمودن در تکون شعله بود از شمع، که چجور از شمع شعله تشکیل میشه، خدا به چه نحوی خدای متعال قرار داده که از شعله، از شمع شعله ایجاد و متکون بشه. خب شمع ها را مشاهده کردید، شمع هایی که الان هست، مثلا شمع پارافینی را، شمع های روغنی را. شمع یک ماده هست، به حالت اولیه ماده جامدی هست، یک روغن جامد هست. در این روغن جامد وقتی که میخوان شعله ایجاد کنن، اول برش حرارت القا میکنن. حرارت باعث میشه که این ماده جامد مذاب میشه، تبدیل به مایع میشه، مذاب میشه. بعد که تبدیل به مایع شد و مذاب شد، در اثر حرارت بعدی به مرحله بخار میرسه. در مرحله بعد در اثر القاء حرارت بعدی به مرحله دخان میرسه، و در مرحله چهارم در اثر حرارت بعدی به مرحله شعله میرسه. پس شعله در اینجا یک فعل واحد هست، در هر مرحله‌ای که وارد میشه بر این شمع، در هر مرحله یک جور اختلافی در اینجا حاصل میشه. در مرحله اول مایع مذاب میشه، در مرحله دوم بخار تشکیل میشه، در مرحله سوم دود تشکیل میشه، در مرحله چهارم شعله. پس به واسطه توارد فعل واحد هست که اینجا اختلافات ایجاد میشه. نوع مسئله در اینجا هم همینطوره. فعل واحد الهی در اینجا به واسطه توارد این فعل واحد الهی اختلافات اینجا آفریده میشه. فرمودن که در توارد اول، در وارد شدن اول، این فعل واحد که تعلق میگیره به عوالم خلقی، در وارد شدن اول در هر عالم خلقی، در هر کومه از کومه های سمانیه، فرمودن که فعل حرکت و سکون ایجاد میشه. فعل حرکت و سکون مادر افعال بعدیه هست، یعنی اقتضاء اولی حرکت و سکونه. باز در توارد بعدی از حرکت چه ایجاد میشه، از سکون چه ایجاد میشه. در توارد بعدی مثل مثالی که از تکوان شعله از شمع بیانش کردیم، از جمله مسائلی است که هنوز بشر با این همه ادعاهای خودش، هنوز حتی نوع مسئلهش البته در بعض جاها به ذهنشون خطور کرده. در ادامه همین درس شریف وقتی که بیان بزرگوار علی الله مقام را میخوانیم، میبینیم که در بعض جاها به ذهنشون خطور کرده، ولی با کلیت این جور مبحث، با این جور موشکافی، هنوز بشر حتی تصور این مطلب را هم نتوانسته بکنه. به این جور بیان اعجاز بیان، بیان معجز بیان از حکیم الهی که از شاهدین بر خلقت، یعنی از محمد و آل محمد علیهم السلام، حقیقت آفرینش را بیان می‌فرماد. و انشاءالله که اگر دل بدیم و انشاءالله که اگر که اعتنا بکنیم، با چشم عقل، چشمهای عقلمون را فعال بکنیم، انشاءالله در اینجا اعتنا بکنیم، دقت بکنیم با چشمهای عقلانی، انشاءالله که حقیقت این مسئله را به راحتی مشاهده میکنیم. فرمایش بزرگوار هست علی الله مقامه در ابتدای درسی که برش رسیدیم، راه های حکمی را که عرض میکنم، انشاءالله اگر فراموش نکنید و گمش نکنید، زود توی راه میافتید. حکمت مسئلش مسئله کلافه است. بیشترش حکمت مسئلش مسئله کلافه است. اگر سرش به دست آمد، تمام کلاف به دست می آید. اگر سرش به دست نیامد، یک وجب هی یک وجب یک وجب می پیچی و می بینی پاره می شود و تکه تکه می شود. خیال می کنی چیزی توی دستت است و بدان که هیچ نیست. پس سعی کنید سر کلافه را پیدا کنید. و سر کلافه را آدم خودش نمیتواند پیدا کند، و کار معلم این است که سر کلافه را به دست بدهد. پس در این عالم فکر کنید و بدانید سایر عوالم بر این نسق است. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. میفرماد نوع مسئله واحده. در همین عالم جسم نوع مسئله را انشاءالله بفهمیم، نوعش را در تمام عوالم غیب هم در عوالم خلقت هم انشاءالله خواهیم فهمید. و فرمودن که سر کلافه بایستی به دست بیاریم، یعنی بایستی که از بالا به مطلب نظر بکنیم، قاعده کلیش را، اصل کلیش را به دست بیاریم، بر مبنای اصل کلی، به چراغ این اصول کلیه در اینجا حرکت کنیم، تا در مبهمات و مجهولات اونجا بتوانیم تاریکی ها را روشنش کنیم. پ پیدا کنیم حقیقت مسئله را در مجهولاتی که باش مواجه میشیم. و فرمودن که تعلیم این مسئله کار معلمه، معلم علی الله مقامه، تعلیم میکنه، متعلم هم، دانش آموز، تلمیز هم از بزرگوار علی الله مقامه. انشاءالله با اون شرایطی که در دروسشون ذکر میفرمان انشاءالله که موفقه بر تعلم میشه. پس در این عالم فکر کنید و بدانید سایر عوالم بر این نسق است. در عالم آنچه هست حاصل می شود از حرارتی، برودتی، رطوبتی، یبوستی، از خاکی، آبی، هوایی، آتشی، در فلکات، در فلکیات هم از عناصر فلکیه، و تمام اینها هم خودشان پیدا نشده اند. هر مکونی که هست از میان چهار عنصر پیدا شده و به اختلاف کم و کیف، یا آبش زیاد بوده یا خاکش زیاد بوده، دیگر درجات کمی و زیادتی نهایت ندارد. و فکر می کنید می یابید که حالا خود رطوبت و یبوست را هم ساختند. پس تمام آنچه هست می بینید که میانه این چهار عنصر پیدا شده اند، تمامش بر می گردد به این چهار عنصر. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، تمام مرکبات، موالید، یعنی مولودهایی که در این عالم هست، خلقت الهیه. به چه جور تعلق گرفته نوع خلقت الهیه؟ حکمت الهیه بر این هست که هر مرکبی را، هر مولودی را از عناصر می آفرینه. در نوع این مسئله و مطلب هیچ کس نمی توانه خدشه ایجاد کنه. خدا هر مرکبی را، هر مولودی را از عناصر می آفرینه. در حکمت انبیاء علیهم السلام، در حکمت الهیه، چهار عنصر ثابت می کنن. کاری نداریم در این حکمت های بشری جدید، حکمت نیست اینها، در واقع شاید بگیم اگر نکبت بهتر هست، چون که در خیلی از مسائل برخلاف چشم عقلانی به صرف چشم حسی حرکت میکنه. اگرچه در علم جدید حالا عناصر را از چهار تا تعدادش را مثلا به 100 خورده‌ای عنصر نسبت میدن، ولی در اصل این موضوع که مرکبات، مرکبها، مولودها از ترکیب عناصر ساخته میشن، در نوع مطلب کسی اینجا اختلافی نداره. حالا در حکمت الهی چهار عنصر ثابت میکنن، در این علم جدید 100 خورده‌ای عنصر، اون هم بسته به این هست که چرا این اختلاف وجود داره، بسته به راه نظر هست. اینجا حکیم علی الله مقامه که نظر میکنه، نظر حکیم به چهار عنصر تعلق میگیره. ثابت هم میکنن در دروس دیگرشون که ما اون 100 خورده‌ای عنصر را مرکب میدانیم، چون اون 100 خورده‌ای از این چهار عنصر تشکیل شده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهره. این چهار عنصر میفرماد که از چهار ترکیب چهار کیفیت ساخته شده. اینها مبانی حکمت الهی است. چهار عنصر از ترکیب چهار کیفیت. چهار کیفیت چه هست؟ فرمودن حرارت یعنی گرما، برودت یعنی سرما، کیفیت بعدی خشکی و یبوست یعنی خشکی، رطوبت یعنی تری. چهار نوع کیفیت داریم: گرما، سرما، خشکی و رطوبت. خشکی و تری، این چهار جور کیفیت هست. چهار جور کیفیت در این عالم جسم هم به صورت حسی و طبیعی داریم، هم به صورت فلکی و غریزی داریم. مثلا گرما، یک گرمایی هست که حس میکنیم در آتش، گرما را به صورت ظاهر، گرمای طبیعی را در آتش حس میکنیم. یک گرما هست که این گرما، گرمای فلکی و غریزی هست، این را احساسش میکنیم ولی نه بالا مثل مثلا گرمایی که در فلفل هست. دیدید وقتی که فلفل تناول میکنیم یک حرارت عظیمی در بدن ما احداث میشه. به این حرارت میگن حرارت غریزی، حرارت فلکی. یا مثال دیگرش، مثلا وقتی است که روی یک اجاق ما یک ظرف غذا گذاشتیم، میبینیم که مثلا نخود لوبیای گذاشتیم، میخوایم آش درست کنیم، این نخود لوبیا را روی این ظرف، در این ظرف گذاشتیم روی این اجاق، صبح تا به شب که این زیرش روشن باشه پخته بشه، میبینیم صبح تا به شب تازه این نخود لوبیای گرم شده، نرم شده، داغ که میشه قلد میزنه پخته میشه، نرم شده برای اینکه شخص بتوان این را به راحتی در دهانش بجوه. ولی همین نخود لوبیا را اگر داخل در معده به حرارت غریزی وارد بکنیم، همین مثلا آشی که اینها ساخته میشه، درست میشه، اینجا این کیفیت درست میشه، پخته میشه، همین را داخل در معده که میکنیم، میبینیم به یک ساعت، به یک ساعت یک شیره یک دستی میشه، یک کیموس معدی یک دست میشه. اگر بخوایم روی اجاق گاز این کار را بکنیم، شاید به 24 ساعت هم بیشتر به جوشانیم، اینجور یک دست نمیشه. پس یک حرارت فوق العاده هست در این معده که یک این حرارت باطنی، حرارت غریزی به یک ساعت اینجور هضم میکنه، یک شکل میکنه که نمیتوان این حرارت طبیعی این کار را انجام بده. در علم کیمیا، در بحث اکسیر، مبحثی که فلزات را ترقی میدادند، از همین حرارت غریزی استفاده میکردند. خود بزرگوار علی‌الله مقامه بارها مس را ترقی دادند به نقره، در حالی که در علم جدید تبدیل مس به نقره را محال میدانند. چرا؟ چون به این کیف، به این حرارت غریزی، به این حرارت فلکی هنوز نرسیدن، در اینجا غافلن. هست در یک درس شریفشون میفرمان افرادی هم که در کرمان بودن از این مطلب، از این مطلب غافل بودن، اینجا میماندن و من میآمدم این را ارتقا میدادم. حتی بود در میان اولادشون نقره را که بزرگوار علی الله مقامه در یکی از اون مباحثی که در یکی از اون فرایندهایی که از مس نقره متکون شده بود، نقره اینجا تشکیل شده بود، بود در میان اولادشون و در سالیان متمادی در بینشون بود که به لحاظ اون مباحث خلاصه مشکلات اقتصادی که داشت رفتن و فروختن. ولی این ارتقاء فلز در حکمت یک امر بسیار، امر بدیهی و امر معمول و متداول هست در میان شخص، در نظر شخص حکیم، برای حکما، برای اونهایی که آشناییت دارن، امر خیلی پیش پا افتاده ای هست. مبنای ارتقا بر حرارت غریزی و فلکی هست. پس چهار جور کیفیت داریم، چه از لحاظ طبیعی ظاهری بررسی کنیم، چه از لحاظ فلکی. یکی گرما هست، یکی سرما هست، یکی خشکی هست و یکی هم رطوبت هست. از ترکیب این چهار کیفیت، ترکیب های دو به دو، چهار عنصر آفریده میشه. اینجا بزرگوار بیان میفرمان. خب پس تمام آنچه هست میبینید که میانه این چهار عنصر پیدا شده اند، تمامش برمیگردد به این چهار عنصر. آن وقت در آن چهار عنصر که نگاه میکنی، میبینی هشت چیز پیدا شده: خاکش سرد است و خشک، آبش سرد است و تر، هواش گرم است و تر، نارش گرم است و خشک. حالا این هشت چطور پیدا شده؟ باز که فکر میکنید، باز فکر میکنید، چون میبینید که از لوازم عالم جسم نیست، خواهید یافت که خود اینها هم موالیدن. پس باز این هشت بر می گردد به آن چهار، و آن چهار بر می گردد به یک حرارتی و برودتی، و شما دیگر هیچ در دست ندارید غیر از این دو. این حرارت و این برودت ترکیب که می شوند، در هر درجه چیزی پیدا می شود، یک آبی پیدا می شود و یک خاکی پیدا می شود، و این حرارت و این برودت را ببرید به مبدأش برسانید. حرارت نیست مگر اینکه از حرکت باید احداث شود، و برودت نیست مگر اینکه باید احداث شود از سکون. پس اول یک سکونی است و یک حرکتی، آن وقت چیزی که تولد می کند از حرکت و سکون حرارت و برودت است. این حرارت و برودت که تولد کردن، اینها ترکیب که می شوند، در هر درجه چیز تازه پیدا می شود. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که پس چهار کیفیت داریم، چهار عنصر از ترکیب چهار کیفیت، حرارت، برودت، خشکی و بوست، رطوبت هم تریدی. انشاءالله چون معادل های فارسیش رو یاد گرفتیم، از همون عبارات عربی استفاده می کنیم که بیانش سریع تر باشه: حرارت، برودت، یبوست و رطوبت. می فرماد این چهار کیفیت دو به دو که با هم ترکیب میشن، دو به دو که با هم ترکیب میشن، چهار عنصر آفریده میشن. ترکیب های دو به دو، چهار در دو میشه هشت دیگه، ترکیب های دو به دو داریم. ترکیب رطوبت و برودت چه میشه؟ میشه آب، رطوبت و برودت. ترکیب حرارت و یبوست چه میشه؟ میشه آتش. ترکیب رطوبت و حرارت چه میشه؟ میشه هوا، رطوبت و حرارت. ترکیب یبوست و برودت چه میشه؟ یبوست و برودت میشه خاک. پس ترکیب های دو به دو اینها چهار عنصر آفریده میشه. این را در حکمت ثابتش کردن و تجربه هم کردیم. حرارت از چه آفریده میشه؟ پایه حرارت چه هست؟ حرکت. پایه برودت چیه؟ پایه برودت سکونه. میفرماند که مثال های متعدد زدن. اصلا قدیم وقتی میخواستن برن جنگ بکنن، شمشیرها رو اول که میخواستن که وارد در جنگ بشن، شمشیر را در هوا حرکت میدادن که این حرکت در شمشیر احداث حرارت میکرد برنده تر بشه. دیدی یا وقتی که یک جسمی را در دوران سری، در این دورانهای سری که قرار میدن اجسام را در این جور دورانهای سری قرار میدن، دوران سری ایجاد حرارت میکنه، بلعکس سکون ایجاد برودت میکنه. باز در حکمت ثابت میکنن که حرارت اختزای رطوبت میکنه، حرارت اختزای رطوبت میکنه و برودت اختزای یبوست میکنه. یعنی از حرکت و سکون شروع شد، حرکت اختزای حرارت کرد، بعد حرارت اختزای رطوبت کرد، سکون اختزای برودت کرد، برودت اختزای یبوست کرد. گفتیم اول که القا میکنیم حرارت را بشم، مایع میشه، باز القا میکنیم به این مایع مذاب، بخار میشه، دوباره القا میکنیم دود میشه، دوباره القا میکنیم اینجا شعله میشه. پس فعل واحد به تواردهایی که بر این کوم صورت میگیره، به القاء فعل واحد صانع مدبر حکیم، در هر جا یک اختزای آفریده میشه. از ترکیب این اختزاعات اختلافات اولیه عناصر آفریده میشه، از ترکیب این عناصر موالید آفریده میشه، اینها در هم مستحیل میشن، موالید آفریده میشه. این میشه نگرش حقیقی در آفرینش الهی. به این طور، به این کیفیت خدای متعال به فعل واحد اینجا اختزاعات مختلف آفرید، فعل واحد، وگرنه درش اختلافی نبوده، در فعل واحد اختلافی نبوده. انما امره واحده، ما امرنا الا واحده، در اینجا اختلافی نبوده، نه در ذات خدا اختلاف بوده، نه در مشیت خدا. خدا اختلاف را در اینجا آفریده به فعل واحد. پس اون اعتقاد صوفیه علیهم اللعنه به اعیان ثابته که قائل به اعیان ثابته بودن، یعنی اختلاف را در ذات خدا می بردن، اون اعتقاد باطل شد. اون نظریه باطل شد، کفر شرک اختلاف به ذات خدا وارد نمیشه. پس آن مبدأ اولی که مبدأ اولی که در عالم کومه ها پیدا شده یک تحریکی است و یک تسکینی است، این ابتدای کل است ان شاء الله فکر کنید. پس هر سکونی برودت اقتضا می کند و این برودت تولد کرده از سکون، پس اول سکون پیدا شده بعد این تولد از آن کرده اثر اوست و همچنین هر حرکتی اقتضاش حرارت است، به شرطی که تا چیزی برخلافش ترائی کلی توی ذهنتان نزند. پس ملتفت باشید، سکون اقتضاش برودت است. برودت در رنگ ها چیزی احداث می شود، حالا وارد بحث رنگ ها و طعم ها می شن. گفتیم که در بعض جاها علم جدید یک خرده مطالبی برش رسیده، مثل بحث همین رنگ ها و نورها هست. بزرگوار علالله مقام ثابت می کنن که نور پایه از چهار نور آفریده شده، نورها و رنگ هایی که هست از چهار نور پایه آفریده شده، سفیدی هست و سیاهی هست و رنگ سبز هست و رنگ قرمز آبی از ترکیب سیاهی ظلمت و سفیدی ایجاد میشه، اینجا ثابت میکنن. الان علم جدید میگه که نورها، پایه نورها سه رنگه، آبیه و سبز و قرمزه. یعنی حکیم علالله مقامه، حکیم علالله مقامه تازه باید حالاها برسن به عبارت حکیم علالله مقامه. نظر که میکنه به نظری که بقیت الله صلوات الله علیه شاهد بر خلقت نظر را به او عطا فرموده، اینجور در اشیا وارد میشه و اینجور حق حکمت الهیه را در اشیا بیان میکنه. الان وارد در مبحث رنگ ها میشن و همینجور در ادامه وارد در مبحث طعم ها میشن. یعنی همه چیز از این توارد، از این حرکت و سکون اولیه همینجور وارد میشن و ریشه یابی میکنن و نوعش را به دست اشخاص میدن، به دست متعلم میدن که با این نگرش الهیه، یعنی با اون چیزی که در خارج واقع هست ببینه و اعتقاد کنه، نه اون چیزی که در ذهنها تصورات و تخیلاتی که افراد برای خودشون تصور میکنن یک مشت از ترهات ذهنی هست. اون به درد ما نمیخوره، یک عمر بیشتر نداریم، یک عمر بیشتر نداریم، میخوایم با خارج واقع معرفت پیدا کنیم. انشاءالله در این یک عمری که بیشتر نداریم، در اون ابد و دهری که، در اون وقت بی انتهایی که انشاءالله در نعمت خدا واقع باشیم نه در نقمت خدا، میخوایم در اون وقت بی انتهایی که درش قرار میگیریم، در اون آدمی که درش متولد میشیم، انشاءالله معرفت پیدا کرده باشیم، اونجا معذب به عذاب خدا نشده باشیم، به توفیق آل محمد علیه السلام، به توفیق امام زمانمون صلوات الله علیه. تا همینجا تحقیق کردیم، در ایام محرم الحرام واقع شدیم، ماه مصیبت و اندوه آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. در دهه دوم هستیم، در این ایام که ایام اسیری اهل بیت هست علیهم السلام، حرکت اهل بیت به سمت کوفه و شام، در ابیاتی که از شیخ مرحوم علالله مقام خواندیم در اسیری اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و همینطور در اون زیارت ناحیه مقدسه که امام زمان صلوات الله علیه روزخانی میکنن، روزخانی میکنن در حالت اهل بیت علیهم السلام، چه میفرما صاحب ما صلوات الله علیه؟ میفرمان که صبی اهلک کل عبید، به اسارت گرفته شدن. چه کسانی؟ مردهای جنگی، مردهای پهلوان را به اسارت گرفتن؟ نه، بچه های کوچک را، اطفال را، زنهای شاهزاده آدم را، زنهای آقازاده و شاهزاده و بزرگزاده در آدم را، زنهای مطهره را، این مظلومه ها را به اسارت گرفتن. امام سجاد صلوات الله علیه با این حال رنجوری که داشتن، با این حال اون به حسب ظاهر بیماری که حضرت داشتن، با این حال رنجوری و ضعف این مظلوم بزرگوار را به اسارت گرفتن. پس اسارت زنها و بچه های ضعیف و نرم و نازک را به اسارت گرفتن. و صفد و فلحدید چجور به اسارت گرفتن؟ به این جور که در زنجیرهای آهنین اینها را مقید کردن. امام زمان می فرمان صلوات الله علیه به جوری به اسارت گرفتن که مردهای پهلوان جنگی را اینجور اسیرشو نمی کنن. و صفد و فلحدید اینها را به زنجیرهای آهنین به اسارت گرفتن، مقیدشون کردن، دست و پاشون را بستن. فوق اقطاب المطیات چجور سیرشون میدادن، چجور حرکتشون میدادن؟ در بالای قطبهای مطیه ها، شترهای بدراه، شترهای کجراه، از جمله اشقیایی که مختار آمد و دستگیرش کرد و مجازاتش کرد و محاکمش کرد، از جمله اون اشقیا شخصی بود که ملعون اعتراف کرد کارش این بود که این شترهای زخمدار را سیخشون میزد، ضربشون میزد که این اهل بیت را از اون بالای شترها به زمین بیاندازه. آخه در کجای بشر، در کجای آفرینش یک همچون مصیبت هایی را سراغ داریم و تصور کرده میشه؟ فوق اقطاب المطیات. اقطاب قبلا اشاره کردیم جمع قطب هست. قطب به اون تکه چوبی میگن که به اندازه کوهان شتر هست، روی کوهان بسته میشه، یعنی نه در کجاوه ها، نه در محمل ها، روی دو تکه چوب خشکی که روی کوهان شتر بگذارن که کی روی این بنشینه؟ بچه کوچه، یک طفل دختر، یک زن معصومه مطهره. به چه حالت بنشینه؟ به حالت مقید. صفدو فی الحدید تلفح وجوههم حر الهاجرات. هاجرات جمع هاجره هست، با های دو چشم. هاجره یعنی چه؟ هاجره یعنی شدت حرارت آفتاب در ظهر. تلفحو یعنی احرقه، یعنی تحرقو، یعنی آتش میزد، میسوزانید. وجوههم روحای مبارکی اینها را، چه کسانی را؟ این بچه های کوچک را، این زنهای معصومه را. امام سجاد نادان، امام سجاد رنجور را صلوات الله علیه به این حالت ضعفی که داشتن. تلفح و وجوههم حر الهاجرات، این گرماهای وحشتناک، این گرماهای اینجور شدیده صورتهای این مطهره ها را می سوزانید، آتش می زد. یک ساعت می خواهیم در حرارت آفتاب پیاده راه بریم، سیر بکنیم، سایبانی نباشه، بیچاره میشیم. اون وقت روزهای متوالی متمادی پشت سر هم به حالت مقید بودن، روی اینجور شترها سوارشون کردن، به اینجور سیر دادن، این هم بچه کوچک. آخه اینها چجور تصور میشه؟ هر الهاجرات یا ساقون فلبراری و الفولات و الفلوات، کجا سیرشون میدادن؟ در کجاها سوقشون میدادن؟ در بیابانهای پر از خار، در بیابانهای بیاب و علف. خوندیم در ماجرای حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها، گاهی ملعونها تنبیه هم میکردن، بچه ها رو پیاده میکردن، با پای پیاده میکشاندن و سیل میدادن. ایدیهم مغلولتون الالاعناق، دستهاشون، دستهای متحرشون بسته بود به اون گردنهای مبارکشون. فرمایش مرحوم آقای کرمانی هست علی الله مقامه، انسان وقتی که دستش به گردن بسته باشه، و پای او به زیر شکم شتر امام سجاد علیه السلام را اینجور مقید کرده بودند با زنجیرهای آهنین. انسان میخواد یک مقدار جا به جا بشه، این دست و پا حرکت بکنه، جا به جا بشه، خواب نره، منصدم نشه، این دست بسته، این پا بسته به زنجیر آهنی در این هوای داغ، این زنجیرها، این آهنها داغ بشه، بچسبه به پوست بدن. میگه آمدم این زنجیر را از گردن مبارک امام صلوات الله علیه مقدار حرکت بدم، دستمالی بگذارم، اینجا دیدم پوست به همراه این آهن کشیده شد و کنده شد. میگه وقتی حضرت وارد کوفه شدن، تعریف میکنه از حالت حضرت صلوات الله علیه، گردن مبارکشون خونی بود، به این حالت، به این جراحت، به این مصیبت زدگی، یطاف و به هم فی الاسواق، غیر از این انصدام های وحشتناک، غیر از این انصدام های جسمی و بدنی، این جور اذیت ها چقدر اینها را از لحاظ روحی اذیت میکردن، یطاف و به هم فی الاسواق، یعنی در بازارها اینها را دورشون میدادن، در بازارهایی که جای فروختن برده ها بود، کنیز ها بود، اینها را اونجا جاشون میدادن با روحای باز، با سرهای برهنه، که هر کس و ناکسی بر این معصومه های مطهره ها چشمش میفته. چرا این همه مصیبت؟ چرا این همه مصیبت برای این بوده که مثل من زیدی که این همه معصیت کارم، روسیه هم گناهکارم، قرار بوده در همون نفس اولی که اینجا بکشم من را مؤاخذه کنن، من را به قتل برسانن، به نقصانم، به معصیتم، زن و بچه من را به اسیری ببرن، مولای من صلوات الله علیه راضی نشده، مولای من صلوات الله علیه راضی نشده، گفته این محب من، این دوست منه، اینجا بایستی باشه، اینجا پرورش پیدا بکنه، ترقی حاصل بکنه، معرفت حاصل بکنه، من گناهان او را به جان خودم میخرم، من نقصانهای او را و عصیانهای او را به جان خودم میخرم. اهل بیت معصومه مطهره میفرمان در عالم بی نظیرن، اهل بیت سید و شهدا صلوات الله علیهن، این زنها و بچه ها در عالم بی نظیر بودن، بی نظیرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم آل محمد حقهم ایام قلب ینقلبون.